بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على
توضیح تکمیلی درباره فرق بین تزاحم و تعارض. گفته شد که این دو باب بر اساس مکتب اصولی محقق نائینی و سیدنا الاستاد قدس الله اسرارهما در سه مرحله با هم فرق میکنند که عبارت بود از و و مرجحات. دو مرحله رو گفتیم و توضیح دادیم. مرحله سوم که مرجحات بود، مرجحات باب تزاحم هم گفته شد. یک تکمله درباره مرجحات داشتیم و آن این است که گفتیم در مجموع حاکم یا صدور حکم در تزاحم عقل است، از سوی عقل، و حاکم در ترجیح و یا تخییر در باب تعارض شرع است. تکمله این است که سیدان الفاضل حاج آقا حسینی سؤال کردن که بعضی از مرجحات باب تزاحم مرجح شرعی است، مثل تخییر یا موسع و مزیق بودن، اینها جزء شرعیات است. چه می شود با اصل بنایی که ما داشتیم چجوری جمعش کنیم؟ سریع در یک جمله جواب دادم و کاملش این است که بعض از مرجحات هرچند از دل شرع و دامن شریعت گرفته شود، اما اعمالش توسط عقل است. بنابراین مرجحات باب تزاحم همش به توسط عقل اعمال می شود بلا استثناء. مرجحات و کامل گفتیم، اما مرجحات باب تزاحم، باب تعارض، مرجحات باب تعارض محقق نائینی با اجمال بسنده می کنند. می فرمایند مرجحات باب تعارض مربوط می شود به مرجحات سندی و دلالی، در یک جمله جمع می کند. با مرجحات باب تزاحم هیچ گونه ارتباطی ندارد. اما سیدنا الاستاد مرجحات باب تعارض را هم اینجا یه مقدار مورد توجه قرار میداد و ذکر میکند. میفرماید که مرجحات باب تعارض با استفاده از نصوص در دید ابتدایی 5 تا مرجح می نماید که عبارت است از 1 مرجح ترجیح به احدث و هما احدث، که در روایت شماره 7 باب 9 ابواب صفات قاضی وسائل و شیعه جلد 18 آمده است که راوی عرض کرد خدمت امام صادق که آقا من در روایاتی که از سوی شما میرسد و اختلاف دارد انا آخذو به احدث امام فرمود قال لی، یعنی امام برای من فرمود رحمت الله، خوش به حالش. تمام زندگیش آدم بدد یه جمله از امام معصوم بشنود رحمت الله. شما هم اگر انشاءالله اونطوری که باید که هستید انشاءالله واجبات و محرمات رو حساس باشید، به درس رو برسید، آقا را فراموش نکنید، ممکنه به گوش دل بشنوید که آقامون بگد رحمت الله، دیگه چی میکنیم؟ معادلات جواب نمیدد. چه ارزشی دارد؟ دنیا برابری ندارد. امام صادق فرمود رحمت الله، دعای امام که مستجابه، خدا رحمتت کنه، خیلی کاری خوبی میکنی. این میشود مرجح اول. دو، مرجح به صفات، مرجح صفاتی یا ترجیح به صفات که عدل و اورع در مقبوله عمر ابن حنظله همین باب 9 حدیث شماره آقای حسینی افتو گفتم این حدیث گفتم مقبوله رو باید حفظ کنیم، حد مقبوله عمر بن حنظله باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث شماره 1. سومین مورد از مرجحات ترجیح به شهرت است که آن هم در همین مقبوله آمده. 4، ترجیح به وسیله موافقت با کتاب، خذ به ما وافق الکتاب، که این مضمون در همین مقبوله آمده است. 5، مخالفت با عامه، که آن هم در همین مقبوله آمده. و این دوتا مرجح اخیر در صحیحه راوندی هم در همین باب، باب 9 آمده است. ابتداءً 5 تا مرجح در باب تعارض گفته می شود که سیدنا الاستاد به بقیه مرجحات اشکال می کند از حیث سند روایت علاجی و روایاتی که این مرجحات رو آورده و بیان می کنند. این روایات را در اصول بهش میگیم روایات علاجیه. مقبوله را ایشان اعتبار براش قائل نیست و اون روایتی که احدث را ذکر میکند یا شهرت را جدا ذکر میکند مرفوعه و مرسله هست، به اونها هم اعتبار سندی قائل نمیشوند، اما در باره صفات و شهرت هم توجیهی دارند. در نهایت می‌فرماید که نکته دقیق خود در حافظه بسپاری که قدر متیقن از مرجحات در باب تعارض، در باب تعارض دو مرجح است: موافقت کتاب یا سنت و موافقت با مخالفت با عام. بنابراین این مرجحات دوتا یا سه تا هست که در بحث دیگری، یعنی در رجال، با بعضی از شما عزیزان که حضور داشتید گفتیم که شهرت میتواند مرجح باشد به چند دلیل. دلیل اولش که در خود مقبوله آمده و ما برای مقبوله اعتبار قائلیم. مقبوله یک روایت معمول بها عند اصحاب و مورد اعتماد اصحاب است. اگر بنا شود که اعتماد کل اصحاب مورد اعتماد نباشد، لا یستقیم حجر علی حجر. و بعد هم گفتیم که اعتبار شهرت به عنوان شهرت از مرجحات باز هم مورد اتفاق اصحاب هست. و ثالثاً گفتیم شهرت با دو تا خصوصیت چه بود؟ قدمایی و عملی. در صورتی که شهرت قدمایی و عملی بشود، در حقیقت می شود چه؟ توثیق عملی برای روایت از یک سو، اعتبار عملی از سوی دیگر. پس در صورتی که یک اعتبار عملی از سوی اصحاب به ثبت برسد، دارای اعتبار خواهد بود و اون خصوصیت و صفتی که دارای اعتبار می شود تحت عنوان شهرت می تواند هم در تعارض مرجح باشد و هم در صورت عدم ثبوت وثاقت سند، ضعف سند موجب جبران ضعف بشود. و بعدم اگر یادتون هست یه نکته رو گفتیم، به ذهنتون بسپارید، شما که محققید به دردتون میخورد، و اون این بود که مشهور این است که سیدون الاستاد شهرت رو از اساس قبول ندارد، اما در ضمن بحث یه تبصره دارد که زیر زبانی آدم اعتبار از بیان ایشان اعتبار شهرت را استفاده می کند. در بحث حجیت خبر می فرماید که اگر شهرت عملی و قدمایی باشد توثیق عملی به حساب بیاد، چه کنیم؟ اشکال میکنم، میگه که همچه شهرتی پیدا کردن و به دست آوردنش کاره
مشکلی است. پس چه شد؟ پس شهرت قدمایی عملی اعتبار دارد. بحث می شود بحث مصداقی.
این مرجحات که گفته شد عنایت کنید، شروط و مراتب حجت. شمایی که محقق هستید ممکنه برید در مطالعه بگید که خب در این مرجحات دیدیم مرجح به صفات شد مرجحات سندی، مرجح به شهرت هم شد مرجح سندی، موافقت و مخالفت کتاب می شود مرجح دلالی. خب ما در باب تعارض که به سراغ مرجحات سندی و دلالی میریم، میبینیم که نص نسبت به ظاهر مرجحه و خبر مستفیض نسبت به خبر معتبر از اعتبار بالاتری برخوردار هست و بعد هم میبینیم خبری که مسند هست و مرسل. مسند ترجیح دارد بر مرسل. این از مرجحات دیگه. پس اینا را چرا ذکر نمی کنی؟ جوابش رو دادید من به زبان حال انشاءالله. خبر واقعی ندم که کذب نشد، به زبان حال انشاءالله جوابش رو دادید. چه بود زبان حالی شما؟ می فرمایید که ما عنوان کردیم یک عنوان جدیدی، یک مطلب جدیدی را. چه گفتیم؟ گفتیم شروط و مراتب حجت. این عنوان ما جواب این اشکالو داد. اونجا که میگیم خبر مسند و مرسل مسند بر مرسل ترجیح دارد، از باب ترجیح نیست. اون اسناد سند داشتن از شرایط حجت. چنان که صحت متن، اگر یه متن اضطراب دارد، یه متن رسا و روان هست، صحت متن ترجیح نیست. اگر شما ترجیح بگید توسعه در اصطلاح، بلکه اون صحت متن از شرایط حجیت، از شرایط تحقق اصل حجت. حالا تا آخر دیگه رسیدیم. اونجا که بین نص و ظاهر یک تنافی ابتدایی به وجود بیاد، نص مقدم بشود، چه میگیم؟ چه می شود؟ ترجیح، ظاهرا ترجیح، اما ترجیح نیست، بلکه ها همین ندارد. سوالات و جواب ها بهاریه دیگه. عنوان رو دقت نکردید. عنوان چه گفته بودیم؟ دو چیز بود، شروط و مراتب. نص و ظاهر از مراتب حجت هست. ظاهرم حجته، نص هم حجته، خبر معتبرم حجته، خبر مستفیض هم حجته، خبر صحیح هم حجته، خبر متواتر هم حجته، ولی مراتب دارد. این مرتبه ها هر مرتبه اول که وجود داشته باشد زمینه برای مرتبه دوم فراهم نمی شود. بنابراین این مطلب توضیحی هم گفته شد، البته استناد نسبت به خود ندهم، در ضمن کلام استاد و اساتید اصول آمده، منتها بنده حقیر اینو برجسته و مورد سؤال قرار دادم که بعد ذهن ما آرامش بگیرد. مرجحات باب تعارض را کامل کردیم. پس از که این سه مرحله فرق بین این دو باب معلوم شد، محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه که براتون گفته بودم تزاهم که خوب واکاوی و روشن بحث شده است فقط در مکتب اصولی محقق نائینی است و جاشم در همین ارتباط با ترتبه، چون ترتب در صورت تزاهم بحث می شود، صحبت از تزاهم به میان میاد، آنگاه وارد می شود که این تزاهم برای ما خوب شرح بدهد. به این شرح در کلام قدما تزاهم، بحث تزاهم وجود ندارد. پس از این فرق ایشان عنوان دیگری را درباره تزاهم اعلام می کنند. کتاب اجود و تخریرات جلد 1 صفحه 317 تا 327 می فرماید اقسام تزاهم، درباره تزاهم اقسامی ذکر می کند. با آسانسازی و اختصار می فرمایند که تزاهم بر 6 قسم هست. 5 قسم آن مربوط می شود به عدم قدرت مکلف در انجام تکلیفین متزاحمه. 1 قسم آن مربوط می شود به تزاهمی که برگرفته از علم به وحدت مطلوب یا علم به وحدت مشروعیت احد المتزاحمین در کار باشد. عدم قدرتی در کار نیست، علم خارجی به مشروعیت احد المتعارضه متزاحمین وجود دارد. بسیار خوب، بعد از این که 6 قسم را اعلام کردیم به بیان این 6 قسم بپردازیم. قسم اول عبارت است از تضاد اتفاقی بین واجبین. دو واجب در تضاد قرار بگیرن و این تضاد تضاد اتفاقی باشد. منظور از تضاد اتفاقی می دانید این است که این تضاد در اصل بین این دو تا واجب وجود ندارد، بر اساس شرایطی اتفاق افتاده. اگر تضاد بین دو واجب مستقر و ثابت باشد، در حقیقت برمیگردد به تعارض، برمیگردد به تعارض. این تضاد اتفاقی مثل انقاض غریقین، فردی است به اصطلاح عوام نجات غریق، نجات دهنده منجی غرقاست از نظر ظاهری. این منجی غرقا میبیند که آب و غرق شدن الان
آنی و فرصت کمی در بر میگیرد. دو نفر در حال غرق شدن است، زمان هم بسیار محدود. یکی از این دو نفر رو میتوند نجات بدهد. زمان برای دوتا وافی نیست. اینجا تضاد بین انقاذ احد الغریقین است. این تضاهم تضاهمی است که تعبیر کرده است ایشان به تضاد اتفاقی بین واجبین. قسم دوم عبارت است از تضاهمی که اتفاق می افتد در اثر عدم قدرت مکلف بر جمع بین تکلیفین. مثالشو فرمودن مثل قیام در نماز ظهر و یا نماز عصر. مکلف از لحاظ جسمی فقط میتواند یکی از این دوتا نماز رو در حال قیام انجام بدهد، یعنی واجب از واجبات نماز که قیام هست را فقط میتواند در یکی از این دوتا نماز انجام بدهد. برای 8 رکعت قدرت بر قیام ندارد، برای 4 رکعت قدرت بر قیام دارد. خب در اینجا قدرت مکلف کم میارد، هر دو تکلیف را نمیتواند انجام بدهد. چه کند؟ اگر نماز ظهر را با قیام انجام بدهد، نماز عصر را باید در حال قعود انجام دهد، و اگر عکس بشود قدرت را پس انداز کند، باید نماز ظهر را در حال قعود انجام بدهد. این تضاهمی است که برگرفته از عدم قدرت مکلف بر جمع بین تکلیفین هست. بله، یه ذره صبر کردم تا شما سوال کن، ذهنتان را آزمایشی بکنم. اشکال معروف اینجا این است که میگه این مثال دوم برمیگرد به مثال اول. بارک الله فی ذهنکم الثاقب. ذهن الثاقب یعنی ذهن پرتوان و دارای توان بالا. آجا حسینی این میفرمودید یا چیز دیگه؟
زمان خوب زمان
خیلی اشکال فنی خوبی کردی، احسنت. ما اجالتا جلوی این اشکال شما رو اینجوری میگیم مکلف است و فقط وقت نماز عصر ظهر و عصر باقی هست و تضاهم آدم در جای و که دست و بال آدم باز باشند گیر نمیندازد. تضاهم آدم همیشه در تنگنا به سراغ آدم میاد. اونجایی که تنگنا هست فقط نماز ظهر و عصر است و توان هم فقط برای قیام در یکی از این دوتا. ما اجالتا جواب اشکال شما رو بگیم. البته این اشکال رو سیدالاستاد هم دارن، ولی اجالتا جواب بگیم بعد برگردیم انشاءالله تحقیق چه میشود. اجالتا این است که فرق بین این دو فرق و از پنجره عروض تضاهم
نافذه عروض تظاهر نه، بنابراین نافذه و پنجره عروض تظاهر در اول چه بود؟ تضاد بود که برای خود دوتا عمل پیش می آمد، دوتا عمل با هم در واقع در تضاد قرار می گرفتن. پنجره ورودی تضاهم تصادم دوتا عمل بود، از اون زاویه وارد می شد. و اما پنجره ورود تضاهم در مثال دوم عدم قدرت مکلف است، مکلف قدرتش محدوده، از اینجاش تضاهم وارد می شود. اچن در واقع هر دو با هم نزدیکن، ولی همان جهت ورود تضاهم که فرق کرد، می شود دو تا قسم ترسیم بکنیم، عیبی ندارد. قسم سوم، قسم سوم از تضاهم می فرماید عبارت است از تضاهمی که انجام فعل واجب موجب ترک واجب دیگر یا موجب فعل حرام دیگر بشود. امر دائر می شود در حقیقت بین انجام واجب و ترک حرام، اگه واجب انجام بدیم حرام مخالفت شده، ترک نشده. مثل چه؟ مثال معروف، کمک به مؤمن و تصرف در مال غصبی. شما میخواد به داد مؤمنی برسید، از رو مزرعه یک مؤمنی باید عبور کنید. ما مثال انقاذ غریق رو که عوض کردیم یادتونه که گفتیم اونجا دیگه خیلی واضحه که شک درش نیست، تصرف در زمین غصبی کجا و انقاذ نفس و نجات نفس محترم کجا. اصلا مثال از دور پیداست که در اون شرایط دیگه حرمت برای تصرف در مال غصبی وجود نخواهد داشت. مثال رو عوض کردیم، گفتیم کمک برای یک مزدور و تصرف در مال غصب. اینجا هم تضاهم به وجود میاد، منتها تضاهم باز هم مبتنی بر عدم قدرت مکلف است و ایجاد و انجام فعل واجب مستلزم ارتکاب حرام می شود. امر دائر است که واجب و انجام بدیم یا حرام و ترک کنیم. اگر واجب و انجام بدیم باید حرام و مرتکب بشیم، اگر حرام و ترک کنیم باید واجب و هم عصیان کنیم و انجام ندیم. تضاهم از این جهت. قسم چهارم، قسم چهارم را ایشان می‌فرماید که عبارت است از اتحاد امر و نهی. البته قسم چهارم جا به جا شد، اب ندار جا به جا بشد، این یه شماره جا به جا شد، خوب اینه که جا به جا نکنه. قسم چهارم عبارت است از این که انجام واجب فعلی ملازم شود مستلزم فعل حرامی بشود، نه از باب مقدمه که شماره قبلی بود، مقارنه دارد، لازم و ملزومه، مقدمه قابل انفکاک، لازم و ملزومه که قابل انفکاک نباشه. البته این ملازمه ملازمه اتفاقی باشد، چون در شرع
همچه ملازمه مستدامی که وجود ندارد، که انجام واجب مستلزم فعل حرام بشود ولی اتفاق بیفتد. مثل چه؟ مثال معروفشو بلدین؟ یه مثال دارد تقریبا که محقق نائینی میفرماید که از لحاظ جغرافیایی و استقبال در سرزمین عراق بعضی از اوقات استقبال درست مساوی می شود با استدبار جدی. در قبله خونده اید، در شرایط قبله و استقبال یا در شرایط قیام به نماز واجب که چه باشد؟ که استقبال قبله که واجبه، استدبار جدی هم حرامه، چون جدی باید به سمت راست آدم قرار بگیرد. مثلا استدبار حرامه. چرا اونجا استدبار رو میگه حرام است؟ از باب قبله شناسی، که اگر جد استدبار بشود انحراف از قبله به وجود میاد. منتها در یک شرایط خاصی، در یک جو بخصوصی، استقبال قبله از لحاظ گردش اختری و دانش اخترشناسی، استقبال در اون شرایط ملازم است با استدبار جدی، که استقبال واجب، استدبار جدی هم حرام. اینجا هم امر دائر می شود بین متزاحمین. حالا قسم پنجم که قسم اصلی است که بعد در بحث بعدی خواهد آمد، عبارت است از اجتماع امر و نهی. زمین قصبی هست، از طرفی امر آمده لا تغصب، از طرفی هم امر نهی آمده است که لا تغصب، از طرفی هم امر آمده است که اخرج. امر و نهی اگر جمع بشود متزاحمین است. در این پنج مورد که گفته شد، تمامی این پنج مورد برگرفته از یک سرچشمه است و آن این است که قدرت مکلف در آن حد نیست که هر دو طرف متزاحم و انجام بدهد. عدم قدرت بر انجام طرفین متزاحمین. لذا سیدنا الاستاد مصباح الاصول جلد 2 صفحه 60 می‌فرماید تمام این پنج مورد در حقیقت یک مورده و اون عبارت است از عدم کفایت قدرت مکلف در جهت انجام تکلیفین متزاحمین. و این دیگه تقسیمات معنی و مفهوم ندارد و الا می توانیم به اعتبار اوصاف و خصوصیات تقسیمات زیادی را هم در نظر بگیریم. اقسام پنجگانه تزاحم که گفته شد، قسم ششم باقی ماند که اون قسم ششم منشأش با این اقسام فرق میکند. اگر بتونم با چند ثانیه اینو بگم که تزاحم اقسامش کامل بشه که نقص در نوشتتون نمانه، آقای دعا کنید برای آقای نعیمی هم خداوند صبر بدن که این کامل بشد. قسم ششم عبارت است از آن صورتی که بین دو تکلیف در عمل هیچ تضادی نیست، و مثل موارد قبلی و مضافاً بر آن مکلفاً میتواند هر دو رو انجام بده. این چیز اضافه شد، میتونه هر دو رو انجام بده. اما از خارج علم داریم که مشروع و واجب یکی از این دوتاست. مثل این که دیگه مجبورم مثال عوض کنم چون وقت نیست. محقق نائینی مثال در نصاب ابل آورده، ما مثال عوض کنیم بگیم از ما امر داریم به وجوب نماز جمعه مثلا و وجوب نماز ظهر، هر دو رو میتونیم بخونیم، هم هر دو دلیلش جدا از دیگری است و هم مکلف قدرت دارد. اما علم داریم از خارج اجماعا که روز جمعه یک نماز، یا ظهر یا جمعه، تزاحم می شود، تزاحم برگرفته از علم خارجی. این شش قسم از اقسام تزاحم به طور واضح و تفصیلی گفته شد. انشالله فردا اقسام تعارض. برای سلامتی آقا نازمان صلوات خط کنید.